بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. خداوند تبارک و تعالی می فرماید لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر در آسمان و زمین دو اله بود، خب خدایانی بود الا الله غیر از خدا، لفسدتا آسمان و زمین. که این استدلالی است که بسیاری از مباحث فلسفی بهش اشاره شده که دو خدا در این عالم آیا قابل تصوره، تا چه رسد به چند خدا، آیا مفهوم خدا اصلا قابل تعدد هست یا نه، که شهید متحری رضوان الله علیه در کتاب که راجب نهج البلاغه نوشتن، حالا اسمش الان تو ذهنم رفت، تو سیری در نهج البلاغه هم اتفاقا به این بحث اشاره میکنند که خداوند تبارک و تعالی اون بی نهایت بودن وجود خدا رو سعی میکنه ایشون به یک زبانی که قابل فهمتر باشه توضیح بده، تا این نکته که قابل این نیست که دو تا خدا تصور کنیم رو توضیح بده. قرآن اینجا به این نکته اشاره کرده که اگر خدایان بودن و اینها در واقع هر کدامشون فعال مایشا بودن، اون موقع با هم دیگه تنافی تعارض پیدا میشد، لفسدتا، اون موقع دیگه آسمان و زمین به هم میریخت. فسبحان الله رب العرش عما یصفون لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. کسی از خدا نمیپرسه ولی دیگران مورد پرسش واقع میشن، که باز این خودش ناظر به یک واقعیتی است، یعنی بالا سر خدا قدرتی نیست، حاکم بر خدا، مسیطر بر خدا چیزی نیست که به تا خدا در قبال او مسئولیتی داشته باشه، تحت هیمنه او باشه. او فوق ما لایتناها به ما لایتناهاست، به تعبیر مرحوم حاجی سبزواری. او همه چیز از اوست، هیچی نیست که او از اون باشه. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. بعد خدا می فرماد ام اتخذوا من دونهی آلهه قل هاتوا برهانکم. شما که حالا خدایانی رو مدعی هستید برهانتون بیارید، که اینجا در واقع خدا داره محاجه میکنه با اونها به این که خب شما اگه دلیل دارید، برهانی دارید، بیارید. حالا این آیات با این توضیحی که دادم، فقط یک کلمه میخواستم اشاره کنم، خود قرآن در واقع نوعی ارجاع در این آیات داره میده به ضرورت مباحث عقلی در بحث توحید، که شما اگر واقعا بخواید توحید رو بفهمید باید نگاه عقلی داشته باشید نسبت به مسائل. اون موقع است میفهمید که لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، اون موقع است که میفهمید لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، اون موقع است که در مقابل برهان اونها میتونید برهان اقامه کنید. هاتو برهانکم، خب این خطاب به کفار، به مشرکین، که برهانتونو بیارید. خب بالاخره موحد هم باید برهان داشته باشه. هازا ذکر من معی و ذکر من قبلی، این ذکر کسانی است که با منند و کسانی که قبل من بودند. بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون، بل اکثریت اینها حق رو نمیفهمند و ازش اعراض میکنند. که حالا بالاخره این نکته باید توجه بشه. ببینید هر چیزی که در فلسفه گفته شده درست نیست، اما این به معنای بی ارزش بودن دانش فلسفه یا به تعبیر بعضی ها خلاف شرع بودن فلسفه نیست. فلسفه یک دانش ارزشمندی است که در برخی مسائل ما واقعا به اون نیاز داریم، بدون اون نمیتوانیم مبانی عقیدتی و فکری خودمون رو تبیین و در واقع مستحکم کنیم. هرچند که ممکنه در فلسفه مطالب باطلی هم وجود داشته باشه که باید با دقت فلسفی اون مطالب باطل شناخته بشه و مورد نقد واقع بشه. این که متاسفانه برخی جریاناتی در حوزه‌های علمی وجود داشتند و دارند و بعضی‌ها به گمان خودشون مثلا مبارزه با فلسفه رو به عنوان یکی از مهمترین رسالت‌های دینی خودشون تلقی می‌کنن، این به نظر می‌رسه که کاملاً خلاف رویه حتی قرآن و ارجاعاتی است که در قرآن آمده، که در واقع انسان باید از این دانش و از این معرفت، از این راهی که خدا برای او باز کرده استفاده کنه. البته این به این معنا نیست که با فلسفه همه چیز رو بشه حل کرد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای انصاری شیرازی رو، وقتی این جمله ایشون می‌فرمود آقا به من میگن که این درس که شما میدی، من اون موقع منظومه، این درس که شما میگی به چی دردی میخوره؟ ایشون می‌فرمود باید دید درد شما چی هست. اگه مقصودتون اینه که با این مثلا ما بتوانیم مشکل هواپیمایی رو حل کنیم پرواز کنه، نه خیر، با این بحثا هیچ چنین مشکلی حل نمیشه. اما اگه درد شما درد معرفتی است، اگر درد شما درد عقیدتی است، چرا میتواند فی الجمله در برخی موارد در برخی حوزه ها، که خود این که در برخی موارد میتواند در برخی حوزه ها میتواند، هم باز خود عقل تعیین میکنه، چون عقل محدودیت های خودش رو هم خودش میشناسه، شناختش از طریق عقله. و اونجایی که ما در واقع دانش رو از عقل خودمون استفاده میکنیم و دانش عقلی محض محسوب میشه، قلش همین مباحث فلسفی است که باید به این اهمیت داد، توجه کرد. البته جایگاه هر دانشی در جای خودش، اگر ما بخوایم از فقه استفاده کنیم برای حل مشکلات فلسفی، خب اشتباهه. از فلسفه بخوایم استفاده کنیم برای حل مسائل فقهی، اینم اشتباهه. بله، حالا بالاخره همین که یکی از بزرگان، خدا رحمتش کنه، آخر درسش هم بود، خیلی هم همه خسته شده بودن، میخواستن بلندشن، همه درس فقه هم بود، حوصله همه هم سر رفته بود و خسته بودن و دیگه میخواستن بلندشن، بشین همه نشستن، حالا با یه همه نیمخیز بودن برای برخواستن دیگه، بعد فهمون با توجه به این بحثی که ما کردیم، این جدالی که بین اصالت وجود و اصالت ماهیت وجود داره، معلوم میشه یک جدال لفظی است که همه جمعیت زدن زیر خنده، چون یه شوخی جالبی بود برای ما چون این جدال لفظی نیست که، واقعا یه جدال واقعی است در فلسفه. باشون بزرگوار حالا فکر میکرد که با اون بحثی که کرده تو فقه و اصول مشکل فلسفه رو هم حل کرده، میگه حالا تمام این بحثا جدال لفظیه، اینا همشون قبول دارن یه حقیقتی در خارج هست، یکی اسمش میذاره وجود، یکی اسمش میذاره ماهیت، دعواشون سر اسمش. این ایشون اینجوری فهمید. خب این همونطوری که این حالا خنده‌دار بود برای ما، همونطور هم خنده‌دار اگر یه کسی بخواد با فلسفه در حوزه فقه یا اصول وارد بشه و مباحث فقهی یا اصولی رو بخواد از طریق فلسفه حل کنه. بله، ما مواردی داریم در روش شناسی اصول گفتیم که از روش عقلی و فلسفی استفاده میکنیم، روش عقلی و فلسفی، نه از خود فلسفه، که اون بله بحث جداگانه است، موارد خاصه. بگذاریم. اما در بحث قصاص، بسم الله الرحمن الرحیم، خب همونطور که مستحضرید، حالا با مقدماتی که در گذشته مکرر گفتیم که امام قصاص رو به قصاص نفس و مادون نفس تقسیم کردن مثل بقیه فقها، تو قصاص نفس موجبات قصاص، شرایط معتبر در قصاص، عوامل اثبات قصاص و بالاخره کیفیت قصاص رو گفتن بحث خواهیم کرد. در بحث موجبات قصاص اشاره کردن که اگر نفس معصومه ای عمدن از بین برود، این موجب قصاص نفسه. بعد عمد رو توضیح دادن که جایی که ابزار کشنده باشه، چه قصدی کشتن باشه چه نباشه، و اونجایی که قصد کشتن باشه، چه ابزار کشنده باشه چه نباشه، اینجا عمد تحقق پیدا میکنه، که در مجموع در سه مورد بود مکرر گفتیم. در مرحله شرایط معتبر در قصاص، ایشون به چند نکته اشاره کرد. در نکته اول این بود که اینها باید به لحاظ حریت و رقیت با همدیگه مساوی باشن، که مسئله اولی بود که ایشون فرمودن. بعد در ذیل این مسئله، در خود این مسئله اشاره کردن که یقتل الحر بالحر و بالحره، یعنی مرد اگر کسی رو کشت قصاص می شود، حالا اون کسی که کشته میخواد مرد باشه یا زن باشه، اگر هر دو حرن به لحاظ حریت یکسانن ولو به لحاظ جنسیت متفاوت باشن، تفاوت در جنسیت مانع قصاص نیست. این نکته ای بود که امام فرمود. در مسئله اول اشاره کردن به یک مطلبی که توضیحش رو جلسه قبل، جلسات قبل دادیم، که اگر مردی زنی را بکشد، خب ولی یه دم اون زن میتواند اون مرد رو قصاص کنه، ولی چون دیه مرد دو برابر دیه زن هست، باید فاضل دیه رو بپردازه، یعنی نصف دیه کامل رو بده. بعد این بحث رو مطرح کردن که اگر ولی یه دم فقیر بود یا راضی نبود، نمیخواست مثلا بپردازه، یا قاتل هم خودش راضی به دیه نبود، یا فقیر بود نمیتونست دیه رو بپردازه، اینجا چه باید کرد؟ که امام فرمودن قصاص تا وقت ادا و میسره تأخیر میفته. ما هم از فرمایش امام در مسئله اول دفاع کردیم، بعد از اینکه توضیح دادیم صور مسئله رو و کلمات فقها رو در این باب اشاره کردیم، یه قاعده ای رو مرحوم علامه حلی مطرح کردن تحت عنوان لا سبیل الا بل دم، فهمیدن نباید تأخیر بیفته در به اصطلاح جبران این خون، که گفتیم این قاعده کلیت نداره، بعضی جاها اگر شرایط مثل این شرایط که امام فرمودن باشه ضرورتاً تأخیر خواهد افتاد. اما اون مسئله‌ای که جلسه گذشته مطرحش کردیم و پایان نرسید این بود که در مسئله دو امام فرمودن یقتص الرجل من المرأه فی الاطراف. البته این واقعا استطرادیه، چون که ما الان در قصاص نفس داریم بحث میکنیم، ولی به مناسبت امام فرمودن که مرد قصاص میشود در اطراف به خاطر زن، همچنان که یقتص للمرأه من الرجل فیها، همچنان که زن قصاص میشه به خاطر مرد در اطراف. ردی هم در کار نیست، یعنی قصاص میشه بدون اینکه ردی باشه، یعنی دیه ای برگرده. فحش نکته ای که امام فرمود در ذیل مسئله این بود که تصدیه زن و مرد با هم مساوی است فل اطراف ما لم یبلغ جراحت المرأه ثلث دیه الخر، مادامی که جراحت زن به ثلث دیه یک انسان آزاد نرسه. فاذا بلغت هو، وقتی به ثلث رسید، ترجع الی نصف، یعنی ثلث و بالاتر دیه زن نصف دیه مرد خواهد شد. فهین اذن لا یقتص من الرجل لها، قصاص نخواهد شد الا مع رد تفاوت. توضیح دادیم، تو روایت هم آمده بود، اگر مردی یک انگشت زنی رو قطع کنه، یک انگشتش رو قطع میکنه، یعنی زن میتونه قطع کنه. اگر دو انگشت زنی رو قطع کنه، زن میتواند دو انگشت مرد رو قطع کنه. اگر سه انگشت زن رو قطع کنه، زن میتواند سه انگشت مرد رو قطع کنه. اگر چهار انگشت زنی قطع بشه توسط مردی، زن میتواند دو انگشت اون مرد رو قطع کنه، یا چهار انگشت رو قطع کنه با رد دوتا دیه دوتا، که البته این که دوتا انگشت رو میتواند قطع کنه یا نه محل اختلاف علما بود. جلسه گذشته اگر خاطرتون باشه دیدیم که برخی مثل علامه حلی یا محقق اینها در این جهت اشکال کردند، گفتن آیا زن میتواند دوتا انگشت رو قطع کنه بدون رد دیه یا نه، فقط تنها راهی که داره اینه که چهار انگشت رو قطع کنه، دو تا دیه در واقع بپردازه. راه دیگه ای هم که داره اینه که اصلا قصاص نکنه و کلا دیه بگیره. اینجا اشکالی که این بزرگواران داشتن، دائم هم در ادبیات فقهی ما، چه در کلام خود علامه چه در کلام فرزند بزرگوار ایشون در ایضاح الفوائد، چه در کلام دیگران مثل صاحب کشف اللسان، یا در کلام صاحب جواهر به تبع اینها مطرح شد، این بود که این صور مسئله، یعنی حالات مختلف در روایت ذکر نشده. اونی که در روایت همین تعبیر که اینجا انتهای عبارت ایضاح الفوائد هست که فرمود و یحتمل العدم لعدم النص، این تعبیری است که اینها دائم باش مواجه بودن، که آقا اینجا نص نداریم که بشود دو تا در انگشت مرد رو در این فرضی که مردی چهار انگشت زن رو قطع کرده، زن بتواند دو انگشت مرد رو قطع کنه بدون اینکه دیه‌ای بپردازه. اینجا ببینید اون که از اون روایات که حالا روایات چه اشاره خواهیم کرد به دست میاد، تعبیر روایت همینه که دیه مرد و زن با هم مساوی است. به تعبیر روایت فاذا بلغت الثلث، تعبیر نف نعم فی الجراحات حتی یبلغ الثلث سوا، تا به ثلث برسن با هم مساوی. فاذا بلغت الثلث سوا ارتفع الرجل و سفلت المرأة، مرد میره بالا زن میاد پایین. خب بعد تو روایت توضیح داده این مورد رو که اگر 4 تا انگشت قطع بشه زن 4 تا انگشت مرد رو میتونه قطع کنه، ولی 2 تا دیه باید بده. در واقع حق 2 تا انگشت رو داره. بنابراین حالا بعد روایت اشاره میکنیم، ولو اینکه این در روایت به صراحت ذکر نشده، ولی ظاهر روایات اینه که در واقع در جایی که 4 انگشت زن قطع میشه به اندازه 2 انگشت حق قصاص بدون رد برای زن پیدا میشه. هرچند نسبت به 4 انگشت هم حق قصاص داره، اما اگر 4 انگشت رو قصاص کرد باید یه دونه به اندازه به اصطلاح 2/10 دیه، یعنی اندازه دیه اون دو تا انگشت، چون هر یک از انگشت ها 1/10 دیه هست، بپردازه. خب همین مبنا به نظر میرسه تا حالا این به صورت مشکل بیشتر به تعبیر برخی از این بزرگان مطرح شده که خب اگر این زن به جای انتخاب 2 یا 4 انتخاب 3 کرد، گفت 3 تا انگشت رو میبرم، یه دونه دیه یا دیه یه دونه انگشت رو که به اصطلاح 1/10 دیه هست میدم، اینجا چی؟ خب این گفتن بعضی از آقایون تعبیر کردن که این اشکال اقوا میشه، چون مثلا دیگه از تعبیر روایت بیشتر فاصله میگیره، ولی به نظر نمیرسه. یعنی ببینید از نظر مبانی که در این روایت وارد شده، حالا روایت چه میخونی، همطور که عرض کردم در واقع حق 4 تا انگشت برای دیه، ببخشید برای قصاص، ثابته. زن میتونه 4 تا رو ببره. اگر 4 تا رو برید باید دیه 2 تا انگشت رو، یعنی 2/10 1/5 دیه کامل رو بده. خب وقتی میتونه 4 تا رو ببره و میتونه کلن هم نبره، دیه 2 تا رو بگیره. خب وقتی این دو طرف رو شارع گفت، میانش هست دیگه. یعنی این زن الان میتونه 1 انگشت ببره، یه دونه رو دیه بگیره. میتونه 2 تا انگشت ببره، اصلا دیه نگیره. میتونه 3 تا انگشت ببره، یه دونه دیه بده. میتونه 4 تا انگشت ببره. یعنی تمام این صور به نظر من از اون روایت مفهومه. وقتی دو طرفش رو فرمود که 4 تا رو میتونه ببره، یعنی 4 نسبت به 4 تا حق داره. خب حقشو میتونه در 2 تا اعمال کنه، یا در 3 تا اعمال کنه، یا در 1 اعمال کنه. از اون طرف هم میتونه اصلا اینو نبره و بیاد 2 تا دیه بگیره. این چیزیست که در واقع دو طرف حد قضیه رو روایت بیان کرده. یه مسئله ای که برای فقها در اینجا مطرح بوده این بوده. یه مطلب دیگه ای هم که برای فقها مطرح بود، اون جلسه هم موضوعش رو مطرح کردیم، این بود. آقایون میگن تا ثلث وضعیتش معلومه که دیه زن و مرد با هم در اطراف مساویه، از ثلث بیشتر اونم وضعیتش معلومه که دیه زن از ثلث بیشتر نصف دیه مرده. خود ثلث محل اشکاله که آیا دیه زن و مرد اگر دقیقاً جنایتی که زن کرده به اندازه مرد کرده نسبت به زن به اندازه دقیقاً ثلث دیه کامل است، آیا اینجا نصف میشه، یعنی ملحق میشه به بعد از ثلث، یا مساوی میمونه، یعنی ملحق میشه به قبل از ثلث؟ خب اینجا آیون فرمودن، حالا روایت چه میخونیم، چون ما 2 دسته روایت داریم. یه دسته روایت ازش فهمیده میشه که سلس که رسید نصف میشه، یعنی خود سلس هم نصفه. یه دسته روایت مضمونش اینه که اگه از سلس گذشت نصف میشه، ظاهرش اینه که یعنی خود سلس نصف نیست. آیا این دو دسته روایت با هم تعارض دارن یا نه؟ مرحوم کاشف اللسام میخواد جمع دلالی بکنه بین این دوتا. ادعای ایشون اینه که تعبیر ایشون اینه: ربما یمکن فهم التجاوز من نحو قوله علیه السلام فاذا بلغت الثلث ارتفع الرجل. ایشون میخواد بگه که اون روایاتی که میگه اگه به ثلث رسید ارتفع الرجل، یعنی دیه مرد بالا میره نسبت به دیه زن، یعنی دیه زن کم میشه، مقصود از به ثلث رسید یعنی از ثلث گذشت. خوب دقت کنید، ایشون میگه پس بین این روایت و اون روایاتی که میگه اگه از ثلث گذشت دیه زن نصف میشه، رو تعارضی نیست، هر دوشون یه چیز دارن میگن. این میگه به ثلث رسید دیه زن نصف میشه، اونا میگه از ثلث گذشت دیه زن نصف میشه. این به ثلث رسید ایشون میگه یعنی از ثلث گذشت. بعد یک اشاره میکنه به عبارت شیخ به عنوان مؤید، میگه ببینید شیخ توی نهایه چجوری گفته. گفته یتصاوا جراحتهما ما لم یتجاوز ثلث دیه. زن و مرد با هم به لحاظ دیه مساویان در بحث جراحت، مادامی که از ثلث تجاوز نکنند. خب این قسمت عبارت یعنی اگه از ثلث گذشت دیگه با هم مساوی نیستن. بعد بلا فاصله بعدش میگه فاذا بلغ الثلث دیه نقصت المرأة و زید الرجل. وقتی به ثلث دیه رسید زن کم میشه، مرد افزایش پیدا میکنه. مرحوم فاضل هندی صاحب کشف اللسام میفرماد ببین معلوم میشه اذا بلغت ثلث یعنی بس ثلث بگذره، چون شیخ قبلش گفت ما لم یتجاوز ثلث دیه، اینا با هم دیگه چیه؟ مساوی هم. بعد گفت اذا بلغت ثلث دیه، این سرد و ذیل عبارتش، یعنی با هم اینقدر شیخ متوجه نمی شده که اگه اینطوری که داره حرف می زنه سرد و ذیلش با هم دیگه جور در نمی آن. میگه از ثلث بگذرد نصف میشه، بعد میگه وقتی برسه به ثلث نصف میشه. فاضل هندی میگه یعنی وقتی برسه به ثلث معنای اذا بلغ ثلث دیه یعنی تجاوز ثلث دیه، این معناشه. بس اختلافی بین روایات نیست. ببینید عبارت شیخ رو به عنوان مؤید بر تفسیری که خودش برای روایت داره میاره، ببینید تفسیر مالش عبارت شیخ نیست، میخواد روایت رو تفسیر کنه، میخواد بگه آقا این دو دسته روایت با هم دیگه تعارض نداره. این فرمایش مرحوم کاشف اللسامه. مرحوم صاحب جواهر که توی این بحثا دائما هم به کشف اللسام، مثلا ایشون میدونید خیلی توجه ویژه‌ای داره و فقهای بعد از کشف اللسام کلا به کشف اللسام توجه دارن، صاحب جواهر رضوان الله علیه در مقابل مرحوم کاشف اللسام اصرار داره که آقا جان معنای وقتی به ثلث برسد اصلا این نیست که از ثلث بگذرد، این که شما میگی همچی از خودت داری میگی، این معناش نیست. به همین دلیل مرحوم صاحب جواهر تصریح میکنه میفرماد این و فیه منع تعارف تعبیر عن المجاوزه بذلک، ما قبول نداریم. بعد میگه حالا احتمال مرادی هم که در نهایه هست و بعدا براتون میگیم، به همین دلیلیشون نتیجه میگیره فلیس الا ترجیح فیها، یعنی اگر میخوایم روایات با هم معارضن باید بریم دنبال مرجع. بعدشون میفرماد که در این صورت ما میگیم که اگر به ثلث رسید این نصف میشه. عرض کردم قبل ثلث و بعد ثلث محل دعوا نیست، فقط خود این سر مرزه محل دعواست، مثل بحث مسافت سفر. خب اونایی که مسافت سفر رو، حالا ما که اینجوری نمیدونیم، اونایی که مسافت سفر رو بریدان میدونن میگن آقا قبل بریدان قطعا نماز شکسته نیست، بعد بریدان قطعا نماز شکسته است. رأس البریدان چیه؟ اونجا هم همین شبیه این دعوا رو دارن که از روایت چی فهمیده میشه. اینجا هم همین دعوا فقط اینجاست. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه میفرمان ثلث اذا بلغت ثلث، ثلث که شد نصف میشه، یعنی رأس هم حکم بعدو داره نه حکم قبلو، که امام هم همینو گفتن، حرف صاحب جواهر رو گرفتن. خوششون میگه این مصدرش این استش که روایاتی که دلالت میکنه که بعدش نصف میشه سر ثلث نصف نمیشه، این روایات یا سندن ضعیفتر هست یا دلالتن ضعیفتر از اون روایاتی هست که دلالت میکنه از ثلث نصف میشه. این فرمایشات فقهای ما.
هم در
الان من نفهمیدم این دفاع از کیه، نقد کیه، مرجع یعنی بلغ از ثلث مقابل بگی یعنی حتما بلغ از ثلث
رسیدن به عدد وقتی
بسته شد این سه محقق شد مونستی. بله یعنی میخوای بگی شما به نه ادعای ببین این مقدار که فاضل هندی بلده که بلغ الثلث یعنی بلغ الثلث، میگه فوقش این تعبیر معمولا مقصود از بلغ الثلث یعنی رد از ثلث، یعنی تجاوز عن الثلث. ایشون میگه مؤید چی میاره؟ عبارت شیخو در نهایه میگه، ببین عبارت شیخو میگه ما لم یتجاوز الثلث اینا با هم مساوی ها، بعد میگه فاذا بلغ الثلث اینا دیگه با هم مساوی. میگه بس ببین فاذا بلغ یعنی تجاوز، تو دقت کنین اون خودش هم بلده این مقداری که میفهمه که بلغ الثلث یعنی بلغ الثلث، تجاوز عن الثلث یعنی تجاوز. فوقش میخواد بگه بلغ الثلث معمولا به کار میره برای تجاوز عن الثلث. نه این خلافشون میگه، اگه خودش بدونه چی میگه خلافش داره میگه. ایشون معید صاحب جواهره، صاحب جواهر میگه نه آقا بلغ الثلث یعنی بلغ الثلث، چی میگه تجاوز عن الثلث. بعد میگه عبارت شیخ هم ما بعدا براتون معنا میکنیم، مقصودش این نیست، یه درستش میکنیم. این فرمایش صاحب جواهر، حالا کار نداریم. اما عبارات روایات رو اشاره کنیم. ببینید مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه تو ابواب قصاص و طرف، چون عرض کردم این اصلا مربوط به قصاص و نفس نیست، یعنی قاعدتاً هم امام نباید مثلا این بحث رو اینجا باز میکرد، ولی چون فقهای دیگه هم خیلی هاشون همینجا استطرادن دیگه، فقها یه موضوع رو گفتن، حالا یه تیکش رو گفتن، الان زمان گفتش مجلس آماده است، حاضر از مجلس استفاده کنن، گفتن و الا قاعده تو طبقه بندی باید میرفت تو قصاص و طرف. برون سال وسائل تو قصاص و طرف آورده. اولین بابی که در قصاص و طرف آورده فرموده ثبوت القصاص بین الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات، قصاص بین زن و مرد در اعضا و جراحات هست، حتی تبلغ ثلث الدية که اگر به ثلث رسید فتضاعف دية الرجل، در اونجا دیه مرد مضاعف میشه، یعنی دو برابر دیه زن میشه. این فرمایش صاحب جواهر در عنوان باب. اما روایاتی که نقل میکنه، اولین روایت روایت صحیح حلبی از امام صادق علیه السلام که فرمود جراحات و رجال و نساء سواء، سن المرأه به سن الرجل، موزحت المرأه به موزحت الرجل. سن یعنی دندون، موزح هم که قبلا گفتیم یعنی جنایتی که استخون توش پیدا میشه میگن موزحه، یعنی مثلا شکاف بدن تا استخون پیدا شه. اصبع المرأه به اصبع الرجل حتی تبلغ الجراحه، خب عبارت دقت کنیم، حتی وقتی جراحت به ثلث دیه برسه، فاذا بلغت ثلث دیه، اگر به ثلث رسید، الان طبق این روایت به ثلث که رسید، ضعفت دیه الرجل علی دیه المرأه، دیه مرد نسبت به دیه زن دو برابر میشه، یعنی خود ثلث هم حکم بعدو داره. این روایت نمیشه که روایت هم صحیحه، صحیحه علوی است، راویانش هم خیلیش توصیقات خاص و ویژه دارن، غیر از ابراهیم ابن هاشم که هزار بار گفتیم ثقتون به دلیل کثرت روایات علی ابن ابراهیم. روایت بعدی روایت ابو بصیر هست. خب این روایت رو علی ابن ابی حمزه بطائنی نقل میکنه که محل دعواست، همون صاحب نظریه وقف واقفیه که رؤوس واقفیه هست، ولی در این حال ما معمولا روایت چه قبول میکنیم. حالا یکی از مبانی اینه، مثل روای شبیری هم فضل الله مثلا ایشون معتقدن که روایت علی ابن جعفر که در آثار ما هست مال قبل از انحرافشه. حالا این یه مبناسی مبنایی که علی ابن ابی حمزه درسته از نظر عقیدتی آدم منحرفی بوده، ولی ظاهراً از نظر وثاقت اینا پذیرفتنش تو این روایات. حالا به هر دلیل، به حال علی ابن ابی حمزه نقطه ضعف اصلی این روایته. سأل تو ابو عبدالله علیه السلام علی الجراحات، فقال جراحت المرأه مثل جراحت الرجل حتى تبلغ ثلث دیه، فاذا بلغت ثلث دیه سبا بله اضعفت جراحت الرجل ضعفین على جراحت المرأه، که اینجا همون تعبیر روایت حلبی است که تا ثلث با هم مساوی هستند، به ثلث که رسید جراحت مرد دو برابر میشه. بعد تعبیر سن الرجل و سن المرأه سبا که حالا همون یعنی دندونشون با هم میشه. روایت بعدی روایت ابن ابی عمر و فضالت ابن ایوب هست از جمیل ابن دراج، سندش سند خوبی است، شیخ به حسین ابن سعید اهوازی سند صحیح داره. حسین ابن سعید اهوازی از ابن ابی عمر، فضالت ابن ایوب، هر دو با هم در عرض هم از جمیل ابن دراج نقل میکنه، سند خیلی خوبی است. و جالب اینه ببینید صاحب وسائل روایت دوم روایتی رو میاره که علی ابن ابی حمزه توشه، محل دعواست. روایت سوم روایتی رو میاره که همشون ثقن، مثلا دعوایی نیست. چرا؟ چی؟ چرا با نظر خودش فرق داره؟ ببین نکتهش اینه که روایت دومو هم کلینی نقل کرده هم شیخ، در حالی که روایت سوم رو شیخ نقل کرده و صدوق. بعد نظر صاحب وسائل روایتی که کلینی و شیخ نقل کنند بهتر از روایتی که شیخ و صدوق نقل کنند، ولی سندش از سند اون بهتر از نظر ما. از نظر ما عرض کردم حالا علی ابن ابی حمزه رو ما یه جور درستش میکنی، ولی خب بالاخره علی ابن ابی حمزه محل دعواست، اما مثلا جمیل ابن دراج و ابن ابی عمر و فضالت ابن ایوب و اینا که محل دعوا حسین ابن سعید اهوازی یا سند شیخ به حسین ابن سعید دعوا نداره. حالا بالاخره میخوام بگم اختلاف مبانی رو دقت کنید که اینجوری چیده، بالاخره یه مبانی داشته پیش خودش. سأل تو ابو عبدالله علیه السلام علی المرأة بینها و بین الرجل قصاص، قال نعم فی الجراحات حتی تبلغ الثلث سبا، فاذا بلغت الثلث سبا ارتفع الرجل و سفلت المرأة. خب روایت صدوق هم داره. روایت بعدی دیگه حالا روایتی است که با یه مقداری عدد سندی فرق مشکل، حالا این یک کرامی توش هست که محل بحثه، ابن ابی عفور هست روایتش که رجل قطع اصبع و امرأت قال، که خیلی از این روایت تعبیر کردن به خبر ابن ابی عفور به خاطر همین جناب کرام. سأل تو ابو عبدالله علیه السلام عن رجل قطع اصبع امرأت قال تقطع اصبعه حتی ینتهی الى سلسل مرأه فاذا جاز السلس. اینجا داره چی؟ اذا جاز از سلس، یعنی از سلس تجاوز کنه، اضعف الرجل. بله طبق این، اون وقت این که ببخشید، این که صاحب جواهر میفرماد روایته که میگه بعد از سلس نصف میشه، یعنی سلس نصف نمیشه، میگه اینا سندن ضعیفترن. این سند جلان کسیست که محل بحث دعواست، اکثرا قبول نکردن گفتن ضعیفه، در حالی که اون روایات روایاتیست که حالا حداقل دو تاشو هیچ کس دعوا درش نداره، حالا اون یه دونه علی ابن ابی حمزه محل دعواست. بعد یه نکته دیگری که صاحب جواهر اشاره میکنه اینه، میگه ببین آقا شما داری به فعضا جاز از سلس به مفهوم تمسک میکنی. فعضا جاز از سلس میگه اگر از سلس گذشت، مفهومش اینه یعنی اگر نگذشت اینا با هم دیگه مساوی هست، در حالی که اون روایات میگه حتی تبلغ از سلس فعضا بلغت سلس اینجا ارتفع الرجل. خب این چیه؟ منطوقه. این به منطوقش داره میگه به سلس برسه دیه زن نصف میشه، اون به مفهومش داره میگه به سلس برسه دیه زن نصف نمیشه. خب منطوق قوی تر از مفهومه. این دکتر هم دقت کنید تو عبارت صاحب و جواهر هست. خب غیر از این روایاتی که در باب اول صاحب وسائل آورده، در باب، حالا من روایتشو میرد دارم رد میشم دیگه، حالا این چند تا روایت اولشو خوندم، در باب 44 هم، باب اول این روایاتو آورده، بعد در باب 44 هم دوباره ایشون این روایاتو داره که ان دیت اعضاء الرجل والمرأة سوا الا ان یبلغ ثلث الدیه فتتضاعف دیت اعضاء الرجل. اینجا باب 44 دوباره روایاتو نقل میکنه که از جمله این روایت معروف عبان بن تقلبه که حضرت اونجا تفصیلا این مسئله رو بیان میکنن، که اونجا عبان هم تعجب میکنه میگه سه تا انگشت ببره سلس سلاسون دیه داره، چهار تا ببره شما میگی میشه به جایی که بشه اربعون شما میگی اشرون، چطور شد سه تا میبره سی تا شطور مثلا، دو چهار تا ببره بیستا، این چجوریه؟ این مثل این میمونه که دوتا ببره. حضرت اینجاست که میفرمان یا عبان انکه اخستنی بالقیاس و سنتو ازا قیصد محقد دین. این عبارت معروف اینجاست که این باب هم صاحب وسائل رضوان الله علیه تو باب 44 این روایت آورده. علی ای حال من ایالا دیگه آخر ساعت این نکته رو عرض کنم، ظاهرن فرمایش صاحب جواهر درسته، تعبیر ازا بلغت سلس به معنای تجاوز عن سلس ظاهرن به کار نمیره، حالا شیخ هم اگر اونجا به کار برده به هر دلیلی یا اشتباه یا هر چیزی یا توجیه داره، و روایات ازا بلغت سلس اقوا سندن و اقوا دلالتن هست نسبت به اون روایات معارضش، برابر این فتوای درست همونی که امام فرموده صاحب جواهر فرموده. و السلام علیکم و رحمت الله. بله سلس ملحق